ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پس از یک هفته از اعتراضات به کمبود آب، مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند اعتراض حق مردم خوزستان است. محمود احمدی نژاد میگوید با اعلام حمایت از اعتصاب کارگران صنعت نفت، شورای امنیت ملی خواستار برخورد با او شده است. و دبیر انجمن واردکنندگان برنج از کاهش چشمگیر تقاضا برای کالاهای خوراکی خبر داد. با گذشت یک هفته از آغاز اعتراضات به کمبود آب در استان خوزستان و کشته شدن دست کم 6 نفر، مقام های ارشد جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کردند که اعتراض حق مردم خوزستان است. حسن روحانی روز پنجشنبه در سخنرانی اینطور گفت:
مردمی که در گرمای 50 درجه دارن زندگی میکنن با کم آبی، حق طبیعی اونها هست که سخن بگن، حرف بزنن، اعتراض بکنن، حتی به خیابون بیان. حالا این وسط هم یه عده‌ای ممکنه سوء استفاده بکنن.
در همین حال دبیر شورای امنیت ملی ایران با اذعان به بازداشت معترضان در پیامی توییتری اعلام کرد به نیروهای امنیتی دستور داده شده بازداشتی‌های حوادث اخیر که عمل مجرمانه این نداشتند به سرعت آزاد شوند. اعتراض به گفته علی شمخانی حق طبیعی و قابل پذیرش در جمهوری اسلامی است. اعتراضات در شهرهای مختلف خوزستان در حالی هفته نخست خود را پشت سر می‌گذارد که شامگاه چهارشنبه گزارش‌هایی از گسترده تر شدن دامنه اعتراضات به خارج از استان خوزستان منتشر شده است. محمود احمدی نژاد میگوید پس از اعلام حمایت از اعتصاب کارگران صنعت نفت، شورای امنیت ملی دستور داده تا با او برخورد شود. رئیس جمهوری سابق ایران همچنین اظهار داشت گروهی به توصیف او باند امنیتی فاسد در شورای امنیت ملی خواستار برخورد با او میشود و با تصویب آن شورا دادستانی و اطلاعات سپاه پیگیر کار میشوند. محمود احمدی نژاد در فایل تصویری که روز پنجشنبه منتشر کرد اینطور گفت:
شورای امنیت کشور هم به شورای حفظ امنیت مقامات و آلت دست باند فاسد امنیتی تبدیل شد. اخیراً دیدیم که معاون دادستان کشور هم اعلام کردند که عناصری اراذل و اوباش رو سازماندهی و مسلح کردند. خب چه کسی غیر از باند فاسد امنیتی این امکان رو داره که اونها رو مسلح کنه، سازماندهی بکنه؟
رئیس جمهوری مورد تایید و حمایت آیت الله خامنه ای با انتقاد از سرکوب اعتراضات مردم خوزستان گفت مردم در نهایت بیپناهی به خیابان می آیند تا حرفشان را به گوش مسئولین برسانند، اما بلافاصله با اعمال خشونت عوامل سازماندهی شده توسط باند فاسد امنیتی مواجه می شوند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج میگوید با افزایش قیمت کالاهای خوراکی تقاضای مردم به صورت چشمگیر فروکش کرده است. مسیح کشاورز به تجارت نیوز گفته است شیب تند افزایش قیمت‌ها موجب شده که 5 دهک جامعه توانایی خرید برنج را نداشته باشند و به خریدهای بسیار کوچک برنج روی بیاورند. دبیر انجمن واردکنندگان برنج همچنین افزود از زمانی که ارز دولتی برنج حذف شده، بهای برنج خارجی به قیمت برنج ایرانی نزدیک شده و توان خرید برنج از سوی خانواده‌های ایرانی بسیار کمتر شده است. در گزارش این خبر می‌خوانیم برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل کاهش تقاضا طرح فروش اقساطی را برای اقلام خوراکی آغاز کردند. یک مقام ارشد کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرد کشورش طرح مرحله دوم تحقیق درباره منشأ ویروس کرونا را که از سوی سازمان جهانی بهداشت ارائه شده نخواهد پذیرفت. زنگ ایژین روز پنجشنبه اعلام کرد تحقیق در مورد این نظریه که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در چین منتشر شده و سازمان جهانی بهداشت خواستار بررسی آن است برای پکن قابل قبول نیست. کاخ سفید در واکنش به عدم همراهی چین با تحقیق درباره منشأ ویروس کرونا اعلام کرد که این تصمیم پکن را مایوس کننده می‌داند. دولت جو بایدن علاوه بر اصرار بر انجام این تحقیق از سوی سازمان جهانی بهداشت، از نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیز خواسته است درباره منشأ بیماری کووید تحقیق کنند. و نیروی دریایی دانمارک از شناسایی تردد ناوشکن سهند و ناوبندر مکران در دریای بالتیک خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، بنابر اعلام روز پنجشنبه ارتش دانمارک، این ناوشکن و ناوبندر احتمالاً قرار است در رزمایش نظامی روسیه که در روزهای آینده برگزار می شود شرکت کنند. همزمان به گزارش ایرنا، حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، به دعوت وزیر دفاع روسیه برای شرکت در روز ملی نیروی دریایی روسیه به این کشور سفر کرد. قرار است این رزمایش نیروی دریایی روسیه یک شنبه آینده برگزار شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مسعود نیلی اقتصاددان ساکن ایران درباره شکلگیری قریب الوقوع ابر تورم در ایران هشدار داده است. همزمان رئیس اتاق بازرگانی تهران مسعود خانساری گفته که میزان نقدینگی در کشور نسبت به دو سال قبل دو برابر شده است. بیشتر گفتگوی داشتم با احمد علوی کارشناس اقتصادی ساکن سوئد و درباره اظهارات مسعود نیلی پرسیدم.
تنها ایشون نیست، بلکه برخی دیگر از مقامات هم از حکومتی یا غیر حکومتی یا کارشناسان معتقدند که تورم در سال جاری در نیمه سال از سطوح کنونیش افزایش پیدا میکنه و البته نشانه های گوناگونی هم وجود داره و استدلالی که وجود داره اینه که با این نقدینگی عظیمی که به طور روزمره تزریق میشه به اقتصاد ایران و همزمان این رکودی که هست و این به هر حال تنگناهایی که در اقتصاد ایران هست، مثل فرضاً تنگنای برق یا فرضاً تنگنای آب الان یا مشکل کرونا، از یک سمت ما شاهد این هستیم که بخش حقیقی اقتصاد، این بخش تولید رمقی نداره، از رمق افتاده. از طرف دیگه دولت برای اینکه کسر بودجهش رو بپوشاند ناچار میبایست نقدینگی بده به بازار و با این دولت 13 که بر سر کار خواهد آمد ابتداعاً میبایست این و سیل نقدینگی رو بیشتر بکنه برای حل مشکلات و در نتیجه سیل نقدینگی بیش از گذشته خواهد شد و بنابراین ریسک مربوط به اینکه تورم از میزان فعلی که میزان سالانش بالاتر از 40% به بیش از این برسه و اگر این کنترل و اهرم های نامناسب باشه طبیعیه که میره به سمتی که ما شاهد ابر تورم باشیم.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در ایران پیش بینی کردند که ایران از لحاظ تورم در حال ونزوئلا شدن هست. شما با این پیش بینی موافقید؟
شاخص های زیادی این رو نشون میده. مهمترین شاخصش یا نشانه هاش همین افزایش نقدینگیه و همزمان بیاد بیاریم که تورم ایران در شرایط فعلی هم چندان پایین نیست. تورم 40% رو باعث شده که ایران جزء 3 کشور از کشورهایی که دارای بالاترین تورم هستند قرار بگیره و تورمش نسبت به میانگین بین المللی بیش از 10 برابره. همزمان دولت جدیدی که قرار است بیاد سیاست‌هاش روشن نیست و تحریم‌ها وجود داره و رکود وجود داره و بنابراین اینکه نرخ تورم افزایش پیدا بکنه و بره بالا این دور از انتظار نیست. شواهد زیادی دلالت داره بر این. منتها اینکه این برسه به اینکه فرضاً اون سطح ونزوئلایی، سطحی که در اون کشور ونزوئلا هست، به نظر میاد که شاید نوعی تشبیه باشد، چون اقتصاد ایران تفاوت دارد با اقتصاد ونزوئلا. دارای یک ظرفیت‌های گسترده است اقتصاد ایران، بسیار بزرگه و بنابراین هرچند ممکنه سویه تورم به اون جهت بره، ولی اینکه حتما میزان تورم به اندازه ونزوئلا خواهد بود، خب محل پرسش و البته محل مناقشه خواهد بود.
دولت آینده برای کاهش سیر تورم و نقدینگی در کشور چه اقداماتی میتونه انجام بده؟
به طور فوری فوتی دولت آینده هیچ ابزاری رو در دست نداره. یعنی دولت آینده اگه ما از الان بخوایم بررسی بکنیم، نه چهره هایی که سکان اقتصاد رو به دست میگیرن معلومه کیا هستن، نه سیاست های اونها روشنه که چه سیاست هایی رو دنبال میکنن و همزمان تنگناهای اقتصاد ایران بسیار زیاده. بنابراین اگر فقط به این سه محور توجه داشته باشیم، باید انتظار داشت که این دولت 13 امکانات چندانی رو برای مهار تورم نداشته باشد. بالعکس نشانه های زیادی وجود داره که به هر حال این دولت ناتوان خواهد بود از مهار تورم. یکی از نشانه ها همین داستان است، یعنی اینکه نبود سیاست های روشن، نبود مدیرانی که کارآمد باشن و معلوم نیست کیا هستن و اون تنگناها. ترکیب این سه متغیر باعث میشه که ما در واقع امیدی نداشته باشیم به این که تورم مهار بشه. همزمان باید یادآوری کنم که خود این ابهاما، یعنی اینکه معلوم نیست چه سیاستی با چه کسانی با کدام مدیران قرار است اجرایی بشود، خود این باعث میشه که تورم بره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه انتظارات تورمی رو میبره بالا، نگرانی از آینده رو میبره بالا و این نگرانی باعث میشه که اون چیزی که تورم انتظاری هست افزایش پیدا میکنه و طبیعتا همین رو ما تو بازار الان میبینیم، یعنی بالا رفتن شدید قیمت ها که الان هست بخشش به خاطر اینه که آینده روشنی نیست که چه کسی و چگونه میخواد مشکلات تورم اقتصاد ایران رو حل بکنه.
نقطه نظرات احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به اعتراضات در مناطق جنوبی ایران، حرکت‌های اعتراضی را حق معترضان دانسته اما امکان داده که در این میانه به گفته او افراد نااهل دست به اسلحه ببرند. با هم بشنویم دیدگاه صدیق وسمقی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در تهران رو.
ببینید، من فکر میکنم این که البته میگن صدای این مناطق دیر به گوش حکومت میرسه، من فکر نمیکنم اینطور باشه. به هر حال حکومت صداها رو میشنوه ولی شاید پاسخ نمیخواد بده به هر دلیلی، که خب این اشتباهه و همین پاسخ ندادن هست که کار رو به هر حال به اینجا میرسونه. من این رو مشکل ساختاری در حکومت میدونم، حکومتی که دو تا ویژگی داره، یکی این که مردم و دموکراتیک نیست و دیگر اینکه علمی و تخصصی نیست. اونهایی که بر سر قدرتن، قدرت رو یک فرصت برای پیگیری منافع خودشون میدونن، نه رسیدگی به مشکلات مردم و کشور. خب اینها به هر حال منجر به اینجا خواهد شد، یعنی مردمی که به معیشتشون حکومت و دولت توجه جدی نداره، به خصوص در بعضی مناطق که محروم محسوب میشن، در سیستان، بلوچستان، خوزستان، کردستان. خب وقتی که مردم با معیشتشون با مشکل مواجه میشن، خب حکومت به هر حال حرف مردم رو درک نمیکنه، با مردم میانه ای نداره، با مدیریت تخصصی و علمی برای حل و فصل مشکلات میانه ای نداره. تنها راهی که داره اینه که وقتی مردم معترض هستن، نیروهای نظامی و سلاح رو میاره وسط و این به بحران دامن میزنه و افزایش میده و مشکلی رو حل نمیکنه. ببینید، وقتی هرچی مردم از قدرت بیرونتر قرار بگیرن، یعنی یک دست شدن حکومت به معنای قدرتمند شدن حکومت نیست، به معنای پر شدن شکاف ها نیست. شکافی که وجود داره و جدی و خطرناک و تهدید آفرینه، شکاف میان حاکمیت و مردمه، که با یک دست شدن حکومت این شکاف عمیق‌تر میشه و مردم در بیرون از دایره قدرت قرار میگیرن و به هر حال درک حرف مردم و مشکلات مردم هم برای حکومت مشکل‌تر از قبل میشه. مشابه چنین وضعیتی رو ما در دوره احمدی نژاد داشتیم. اون موقع هم حکومت یک دست شد، اما دیدیم که بحران‌ها افزایش پیدا کرد، نابسامانی‌ها افزایش پیدا کرد، مدیریت بسیار افت کرد نسبت به قبلش. از قبل ما بحران مدیریت داشتیم ولی در اون دوره به هر حال واقعا مفتضح بود. الانم من پیش بینی میکنم وضعیتی مشابه اون دوره رو ما خواهیم داشت. ببینید، راه حل به نظر من چرخش بنیادین در این دو اصلی هست که گفتم، یعنی یکی غیر دموکراتیک بودن حکومت و دیگری غیر علمی و تخصصی بودن حکومت. اگر این دو بنیان تغییر بکنه، یعنی حکومت چرخش پیدا کنه به سوی مردم و به سوی علم و تخصص در مدیریت و تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، میشه امیدی داشت که اصلاحاتی صورت بگیرم. یعنی درکش در مدیرانی که بر سر کار هستن، سران کشور، درکی از این مسئله ندارن و نشون دادن تا الان در مواجهه با حل رو نمیتونن بشناسن و یا شاید نمیخوان بپذیرن به هر دلیلی. چون ببینید، ما بی این ورنشستیم بیرون قدرت و مسائل رو جور دیگه نگاه میکنیم. کسانی که آلوده به قدرت شدن اصلا نگاهشون به مسائل و مشکلات فرق میکنه. اونها اول منافع خودشون رو میبینن به جای اینکه منافع کشور و مردم رو ببینن. اینکه چجوری قدرت رو حفظ کنن، چجوری حکومت رو برای خودشون یا منافعشون رو در قدرت حفظ بکنن، اونها محاسباتشون با ما فرق میکنه. به همین جهت راه حل‌های اونها با ما بسیار متفاوته و حرف به هر حال دلسوزان وطن، کارشناسان و متخصصان رو یا نمیشنون یا به نفع خودشون نمیبینن و اینها کشور رو به ورطه خطر میندازه و امید رو برای یک آینده بهتر به نظر من از بین میبره.
تحلیل صدیقه و اسمعقیل رو میشنیدید. به انتهای این بخش رسیدیم. با رادیو فردا همراه باشید.